درس رجال جلسه 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم محضر مبارک دوستان عزیز حاضر در جلسه و بزرگوارانی که بحث رو دنبال می کنند. در جلسه گذشته جوامع رجالی رو آغاز کردیم. قول دادیم که به بعضی از مباحث مربوط به شیوه تدوین جوامع رجالی در آغاز این جلسه بپردازیم. جوامع رجالی بر اساس تنظیم الفبایی مطالب شکل گرفتند. معمولا توی مقدمه این گونه آثار ما مطالب بسیار مفیدی رو شاهد هستیم. مثلا نویسنده مبانی رجالی که پذیرفته یا باید درباره اونها اظهار نظری داشته باشه مطرح میکنه. اگر فرصت کردید کتاب هایی که معرفی میکنم مقدمش رو نگاه کنید. بعضی از این کتاب ها به زبان فارسی هم ترجمه شده. مثلا مقدمه تنقیح المقال مرحوم مامقانی رو یکی از فضلا و دوستان عزیز ما در مشهد مقدس که عضو هیئت علمی جامعه المصطفی شعبه مشهد هست و همسفر ما در افغانستان بود ترجمه کرده. مقدمه معجم رجال آیت الله خویی رو عزیزی به فارسی برگردون کرده. مقدمه قاموس الرجال رو هم ببینید، مال مرحوم آیت الله ششدری. خب اینا نمونه‌ای هستند برای بحث مقدمه. در ارتباط با اسامی راویان هم سعی این گونه نویسندگان بر این هست که به صورت دقیق نام طرف رو، نام پدر و نام جدشون رو شناسایی بکنه و همونطوری که عرض کردم نظام الفبایی کامل رو در هر سه بخش از نام راوی یعنی خودش، پدرش و جدش رعایت میکنند. گاه در تمامی بخش ها نام میاد، کنیه ها و القاب هم که ذکر میشه ترتیب الفباییش مورد توجه قرار میگیره. در باب کنیه های راوی ها هم اگر یک راوی نامش در اسناد با نام ذکر شده باشه و مشخص باشه و بیشتر با نام شناخته شده هست، در بخش اسامی ازش یاد میکنن، ولی بعضی از افراد رو در بخش کنا از اونها یاد میکنند. اگر به این شکل باشه، گاهی از مواقع نام صاحب کنیه شناخته شده نیست، تنها مشخصه ای که ازش وجود داره همین کنیه است. گاهی از مواقع نام رو می دانیم ولی کنیهش مشهورتر از نام اصلیشه، مثل ابن ابی عمر که نامش محمد ابن زیاد ابن عیساست. گاهی کنیه راوی هم مثل نامش شناخته شده است. مثلا درباره عمار ابن یاسر رضوان الله علی بهش میگن ابوالیغزان، کنیش ابوالیغزان اسدی است. خب در اینجور مواقع شرح حال اصلی رو توی باب اسامی میارند، ولی در باب کنیه ها هم یه اشاره ای خواهند کرد که بحث مثلا اصلش کجا قرار گرفته. در باب القاب راوی ها هم یه توضیح بدم که شیوه نویسندگان جوامع رجالی اینجوریست که کسانی که مثلا لقب خاصی بهشون تعلق گرفته که برخواسته از همون صفات جسمانی اونهاست، مثلا یک کسی نابیناست میگن مکفوف، ضریر، یک کسی عیب دیگه ای توی بدنش هست میگن اعرج. گاهی از مواقع القاب از شغل افراد گرفته شده، مثلا میگن فلانی شهام، زیات، حنات. گاهی این لقبی که بهش دادن به خاطر قبیله یا شهری است که در اونجا زندگی میکرده، مثلا میگن منقری، صاحب وقعت و سفین، یا مدنی، سید علی خان صدر مدنی، یا واسطی و دیگران. در برخی از جوامع رجالی راویان زن رو به صورت جداگانه از مردها ذکر می‌کنند. توی این گونه آثار مثلا اسامی داریم، کنیه ها داریم، القاب هم که داریم، راجب زنها هم به صورت جدا به همون شکلی که عرض کردم گاهی دنبال میشه. حالا ای که مطالب مهم، البته بیشتر از این حرفاست، یک نکته هم راجع به خاتمه بگم که مهم مباحث رو گفته باشم. بیشتر این کتاب‌هایی که جوامع رجالی امروزه بهشون اطلاق میشه یه خاتمه هایی دارن که در این خاتمه ها فواید رجالی رو ذکر میکنن. مثلا میگن که اون عده‌ای که در اسناد کلینی آمده چه کسانی هستند؟ از این گونه مباحث که جزء فواید رجالی به حساب میاد توی این بخش‌ها یاد میشه. حالا من دیدم که اگر بخوام همه جوامع رجالی رو برای شما دونه دونه مطرح بکنم خیلی بحثمون طولانی میشه، شاید خسته کننده باشه. لذا ترجیح دادم یکی دو سه تا از این جوامع رجالی که خیلی معروف و در اختیار همه هست اونها رو مطرح بکنم و مطالبی رو در ارتباط با اونها به بحث بگذاریم. به نظرم رسید که این جلسه رو اختصاص بدیم به تنقیح المقال مرحوم مامقانی، شیخ عبدالله مامقانی، فرزند شیخ محمد حسن مامقانی نجفی قروی علی الله مقامه الشریف، که از فقهای جعفری و ساکن نجف اشرف بودند. پدر بزرگوارش آیت الله محمد حسن مامقانی نجفی از مراجع و بزرگان حوزه نجف بودند. جناب آشق عبدالله نزد این پدر بزرگوارش و شیخ حسن خراسانی و بعضی از اساتید دیگه دانش آموخته بود. در 19 سالگی در درس خارج پدر بزرگوارش شرکت داشته، بسیار اهل مطالعه بوده، پرکار و اهل دقت و مطالعه و مباحثه. زندگیش هم زندگی زاهدانه ای بوده، آثار فراوانی خلق کرده مثل ارشاد المستبصرین، بعد تحفت و صفه در حبه، بحث حبه، الدر المنزود فی سیق الایقاعات و العقود، کتاب سراج الشیعه که ترجمه مرآت الکماله، کتاب از سیف البتار، کتاب مرآت الرشاد، کتاب مرآت الکمال، کتاب المسائل البصریه، کتاب المسائل الخوئیه، کتاب المسائل العاملیه، همینطور مطارح الافهام، و مناهج المتقین منتها مقاصد الانام و نهایت المقال، حاشیه بر مکاسب، حاشیه بر جامع عباسی، حاشیه بر عروت الوثقی و رساله عملیه برای مراجعین. پس عناوین کتابهاش 17 عنوان کتاب هست که برخی از اونها مجلدات متعددی رو تشکیل میده. از مهمترین آثاری که ایشون در علم رجال و درایه داره کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال و مقباس الهدایه فی علم الدرایه است. من یکی از افسوس هایی که داشتم شرح حال این مرد بزرگ رو نوشته بودم برای چاپ در مجله نور علم، به اتفاق بعضی از شرح حال های دیگه از جمله شرح حال آش محمد علی حائری صفائی رضوان الله علیه که روی اون شرح حالم خیلی زحمت کشیده بودم و بعضی از آثار دیگه، نمیدونم چجور شد که توی مجلمون گم شد و ما نتوانستیم این آثار رو که این دوتاش الان به خاطرم هست منتشر بکنیم. خب حالا که اجمالاً با این مرد بزرگ آشنا شدیم، میخوایم وارد کتاب بشیم. عرض کردم ایشون فردیست بسیار اهل مطالعه و طبعاً پیشینیان ما که خیلی تفریح نداشتند، گاهی از مواقع ورزش هم توی زندگی ما طلبه ها کمتر بوده، دوچار یه مقداری افسردگی میشند و خسته میشند. یکی از اساتید ایشون رو راهنمایی میکنه که برای رفع این حالت خوب دست به تألیف بزنید و ایشون کار تألیف رو آغاز میکنه، ولی در اثناء کار متوجه میشه که عنایات الهی شامل حالش هست. خود ایشون در مقدمه کتاب تنقیح المقال درباره توفیقات الهی موقع تألیف این کتاب مطلبی داره. من میخوام این مطلب رو براتون بگم تا بدانید همه اسباب موفقیت مطالعه و درس و بحث و تلاش و استعداد نیست. گاهی از مواقع باید توسل به پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش و حتی امامزادگان واجب و تعظیم هم کارگشاست، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها و شاه چراغ و جاهای دیگه. ایشون میگه با توسل به پیغمبر و اهل بیتش توفیق به من رو کرد، الطاف و تأییدات الهی بر من نازل شد. میگه بعد از این که آثاری رو که فراهم آوردم برای تألیف این اثر، احساس کردم شوق و اراده من داره بیشتر میشه، قدرت بدنی من یه مقداری افزایش پیدا کرده، مثل کسی که دوپینگ میکنه و یه مقداری احساس میکنه قوه و قدرتش برای ورود در این مسابقه بیشتر هست. ایشون هم میگه وقتی که توسلات هم زیاد شد، احساس کردم یه قدرت بدنی در من افزایش پیدا کرده. میگه یک سال تقریبا خوابم رو کم کردم، از خوردنی ها و آشامیدنی ها کمتر استفاده می کردم و مدت‌های طولانی رو مشغول نوشتن کتاب بودم. کم هم می‌خوابیدم. میگه غالبا کمتر از 4 ساعت استراحت داشتم. 3 ساعت از شب که می‌گذشت بیدار می‌شدم و ساعت‌ها مشغول به مطالعه و نگارش کتاب بودم. میگه که محسوس بود برام وقتی میخواستم یه مطلبی رو مطالعه بکنم، به مجرد اینکه کتاب رو باز میکردم مطلب رو پیدا میکردم. احتیاج دیگه به بررسی و تلاش و اینها نبود. من مجبورم یه خاطره ای هم خودم اینجا اشاره بکنم توی پرانتز، عذرخواهی میکنم، یه مقداری امروز میخوایم از بحث خارج بشیم، ولی شنیدن این مطالب هم برای دوستان عزیزم خالی از فائده نیست. من گاهی از مواقع میرفتم به پدر بزرگوارم که رضوان خدا بر او باد و همینطور خدا اموات شما را هم رحمت بکنه، گاهی از مواقع توی مغازهش، مغازه‌هایی داشت در قم، کمک میکردم، ولی یه مقداری هم به فشار می آمد. خب چون یه مقداری شناخته شده بودم و طبعا وقتی کارهایی که انجام می دادم یه ذره خجالت می کشیدم، مثلا جارو می زدم، شیشه های مغازه رو تمیز می کردم، گاهی از مواقع کمک های دیگه ای که ازم ساخته بود کوتاهی نمی کردم. وقتی که این مسئله اتفاق می افتاد، بعد وارد می شدم توی یه کتابخانه عمومی. تا وارد کتابخانه می شدم، کتابی که مدت ها دنبالش راجبه یه مطلبی می گشتم، آشنا هم نبودم با کامپیوتر، به صورت دستی اینها رو بررسی می کردم. اون روزی که توفیق خدمت پدر رو پیدا کرده بودم وارد کتابخانه که می شدم، همون لحظه اول به کتاب دسترسی پیدا می کردم و کار من خیلی سریع پیش می رفت. احساس می کردم این به خاطر اون کار خالصانه‌ای بوده که در محضر پدر بزرگوارم بودم. اجمالاً ایشون میگه که من مشغول مطالعه می شدم و کار رو پیش می بردم، ولی یک شب احتیاج پیدا کردم به یه منبع، به کتاب رهن تهذیب الاحکام شیخ طوسی. این کتاب در اختیار من نبود، کارم لنگ بود. میگه اون شب حدود 5 ساعت به طلوع فجر باقی مونده بود، نمیتونستم کار رو تعطیل بکنم، امکان نوشتن هم بدون مراجعه به تهذیب برام نبود. اینجا متوسل شدم به حضرت صاحب، حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به ایشون عرض کردم آقای من، از من بذل جان و از شما عنایت و کمک توی این کار لازمه. من الان از شما کتاب رهن تهذیب رو میخوام. میگه از شدت توجه یه مقداری منقلب شدم، اشکام جاری شد. بعد میگه که یه مقداری کتاب وقفی توی خانه ما بود که با خطهای قدیمی بد نوشته شده بود. معمولا بارها من به این کتابهای وقفی مراجعه کرده بودم، بیشتر عناوین کتابها صرف و نحو و تفسیر و غیر اینها بود. میگه چون میدانستم خیلی مراجعه کرده بودم، احتمال نمیدادم اصلا کتاب تهذیب در لابلای این کتابهای وقفی باشه. یه مقداری زمان گذشت، یه مرتبه بلند شدم به طرف این کتابها، حرکت کردم، تا دست بردم به طرف کتابها بی اختیار کتابی به دست من رسید که دیدم کتاب تهذیبه، با خط خوشی نوشته شده، بخش رهنم هست. الله اکبر. خب نیازم رو برطرف کردم. بعد میگه بعد از این بارها به دنبال این کتاب گشتم و کتاب رو پیدا نکردم. متوجه شدم که لطف خاص امام عصر شامل حال شده. اینجا میخوام باز یه داستانی بگم، اهل داستان نیستم ولی این حیفه. وقتی که بنده خداوند متعال توفیق داد کتاب الزام الناسب مرحوم آیت الله آشخلی حائری بارجینی رو تصحیح کردم، داشتم میفرستادم برای حروف چینی، یکی از محققین بسیار بزرگوار که ایشون هم کارهای تصحیح انتقادی بعضی از آثار رو انجام میده، به من فرمودن که نسخه‌های خطی چی دیدی؟ منم مطالبی رو عرض کردم. ایشون فرمودن که یک نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه آیت الله مامقانی وجود داشته. من خیلی خوشحال شدم، چون با نوه آیت الله مامقانی رفیق بودم و هم کلاس بودیم در درس آیت الله محمد روحانی. منتها این که میگیم هم کلاس بودیم، یه دفعه اشتباه نشه، توی درس ها معمولا طلاب مبتدی وجود دارن، طلابی هم که گاهی مثلا 10 سال بعد از شرکت کردن و خودشون شأنی دارن وجود دارند. اما سلام علیک بود و رفاقت بود و عرض ارادت من زیاد داشتم. تصمیم گرفتم که برم منزل آیت الله مامقانی، پدر بزرگوار ایشون آیت الله محی‌الدین مامقانی، پسر آقای آشخ عبدالله. وقتی که خدمت ایشون رسیدم خیلی ایشون خوشحال شد، محبت کرد، چه عجب گفت، و خلاصه یه جایی رو مشخص کردن ما نشستیم و مشغول پذیرایی شد. همین که گفتش که چه عجب اینجا، گفتم واقع قضیه، ما قلبمون همیشه پیش شماست، اما الان کتابی در اختیار دارم و این میخواد بره برای چاپخانه، نیاز بود که نسخهی که پیش شما هم هست مشاهده بشه. ایشون گفتن ما کتاب الزام ناسب نداریم، من بارها این کتابهای کتابخانه پدر رو مثلا زیر و رو کردم. این رو که گفتن من یه مقداری خلاصه دلم شکست. همینجور که منتظر بودم تا ایشون قهوه یا چایی آماده بکنن، چون کسی هم توی منزل نبود و خود ایشون عهده‌دار این بزرگواری شده بودند، یک مرتبه به ذهن من افتاد که از روی صندلی که گذاشته بودند و پشت میز پدر بزرگوارشون، ما بلند شدیم رفتیم مستقیم یک کتاب رو برداشتم. این کتاب رو که برداشتم دیدم که الزام ناسبه. خدا رو شکر کردم، ایشون هم با بزرگواری اجازه دادن کپی بگیرم از کتاب و مشکلم رو حل بکنم. این رو هم به مناسبت این خاطره‌ای که این مرد بزرگ گفته بود خواستم یه جایی ثبت بشه. خب بنابراین این کار بسیار گسترده‌ای است. ایشون در حدود 1 سال توانسته این کاری که خیلی مفصله، شاید با چاپ امروزی که اخیراً داره به این شکل جدید چاپ میشه، به 50 جلد برسه. ایشون این رو در یک فرصت بسیار کوتاهی به اتمام رسانده. حالا بریم سراغ کتاب. خب مرحوم مامقانی این کتاب رو در قالب یک مقدمه که فهرست خلاصه آراء رجالی رو داره توضیح میده، 4 مقام داره. مقام اول در تعریف علم رجال، مقام دوم موضوع علم رجال، مقام سوم فائده علم رجال و نیاز به علم رجال رو بررسی کرده، در مقام چهارم فواید مختلف رجالی رو آورده. در بخش فواید رجالی 30 تا فائده که واقعا دانستنش یه بصیرتی میده و عزیزانی که بخوان توی علم رجال کار بکنن آورده و مبانی رجالی و اصطلاحات رجالی رو هم شرح داده. ضمناً تو مقدمه کتاب به انگیزه خودش از تألیف این کتاب هم اشاره میکنه. میگه هنگامی که من کتاب مقباس الهدایه که در علم درایه هست و خیلی کتاب خوبیه، اخیراً ما این کتاب رو ابداع کردیم، تلخیصش هم کتاب درسی دانشگاه هست، این کتاب از کتاب‌های خوب مرحوم مامقانی است. خب ایشون میگه هنگام تألیف مقباس الهدایه به برادران ایمانی وعده دادم که کتابی در رجال تألیف خواهم کرد، اما موانع نمیگذاشت تا اینکه در پایان ماه صفر سال 1348 شروع به تألیف این کتاب کردم. همینجا به همین مسئله‌ای که من اشاره کردم که توفیق الهی شامل حال شد، نزدیک به 1 سال توانستم این مقدار از کتاب رو به نگارش در بیارم. خب فهرست خلاصه آراء رجالی رو ایشون توی مقدمه آورده. من نتایج تحقیقی که از امتیازات کار ایشونه، انسان وقتی که این بخش رو نگاه میکنه خلاصه نظریه ایشون رو درباره یک راوی میتوانه در چند دقیقه مطالعه بکنه. اما متن کتاب، توی متن کتاب هم نام راویان رو بر اساس ترتیب الفبایی شخص راوی و پدرش توی این کتاب گنجانده. اما چند نکته اینجا قابل تذکر هست. یکی از اون مطالب راجبه خصوصیات عناوینه. مثلا عناوین صحابه رو ایشون اول سعی میکنه که نام همه صحابیون رسول خدا رو که از منابع رجالی اهل سنت مثل الاصابه، استلقابه و کتابهای دیگه استخراج کرده در جای خودش بر اساس حروف الف با بیاره، ولی بعد از یه مدتی عوض میشه نظرش، تنها صحابه موثق یا حسن رو ضمن نام راویان در جای اصلی که باید بیاره آورده، بقیه رو با عنوان تزیلون. گاهی از مواقع مثلا یکی از روات رو نام میبره، اون موارد دیگر رو که نام اونها هم نام با این آقا هست مثلا در ذیل نام این فردی که نسبتا شناخته تر شده هست اونجا میاره. گاهی از مواقع مطالبی توی این کتاب آمده که همش رجال نیست، بعضی از اونها تراجمه، ولی کتاب ایشون در واقع اعم از رجال و تراجم تلقی میشه. و یکی از خرده‌هایی هم که بعضی ها گرفتن بر ایشون اینه که اینها رو از هم جدا نکرده. وقتی داره کتاب رو مینویسه که امروزه دیگه بین کتاب های مطالب رجالی و مطالب تراجمی تفکیک شده، ای کاش تفکیک می شد و این کار به این شکل دنبال می شد. خب شیوه تلفظ و خصوصیات هجائی برخی از نام ها رو با عنوان عذب بیان کرده. خب بسیاری از این ها مفید بود و واقعا لازم، ولی گاهی هم بعضی از اسامی هست که خیلی روشن احتیاج به ضبط نداره، مثلا احمد، ابراهیم. اگر اینها رو هم بخوایم بیاریم یه مقداری سطح کار رو پایین تر میاره. با استفاده از کتاب ایضاح الاشتباه و توضیح المشتبه و تاج العروس این از ضبط ها رو مشخص کردی که در جای خودش خدمت قابل توجه است. شرح حالا رو به نقل از منابع رجالی با عنوان الترجمه بیان میکنه و شیوهش هم به این شکلی که غالبا کلام شیخ الطائفه رو در رجال یا فهرست در آغاز ذکر میکنه و بعد از اون به مصادر رجالی دیگه توجه میده. مسئله دیگه تمییز مشترکات هست با نقل عبارات بزرگانی که در این زمینه مشترکات رو نوشتن، مثل جامع المقال، هدایت المحدثین و جامع الروات. خلاصه به بحث تمییز مشترکات با عنوان التمییز میپردازه. نکته بعدی، با استفاده از آراء رجالیون و روایاتی که یک راوی در کتب حدیث داره به مدح و ذم توجه میکنه. خب از منابع فراوانی جناب آیت الله مامقانی استفاده کرده که بسیاری از اینها کتابهای رجالی هست که قبل از ایشون تألیف شده، مثل رجال برقی، رجال طوسی، فهرست ابن ندیم، فهرست طوسی، رجال ابن قزائری، رجال نجاشی، رجال کشی، خلاصت الاقوال، تحریر طاووسی و تعلیقه بر خلاصه توسط شهید ثانی، رجال ابن داوود هلی، معالم العلماء و کتاب‌های دیگه که شاید بالغ بر 30-40 عنوان کتاب باشه که ایشون از اینها بهره گرفته و از کتاب‌هایی که مربوط به صحابه نگاری هم هست، از کتاب‌های معروف اهل سنت به نام اسطلقابه، تهذیب الاسماء، الاصابه و الاستیعاب استفاده برده. خب در مجموع تعداد 13368 عنوان راوی با نام و همینطور 1444 عنوان رو با کنیه و 1343 عنوان رو با لقب و 152 راوی زن رو در کتاب تنقیح المقال خودش آورده که مجموع اینها شاید به حدود 16300 عنوان برسه. خاتمه ای هم این کتاب داره، شامل 10 فائده رجالی است که بعضی از این فواید این هاست که عرض می کنم. ایشون فرمودن جناب کلینی در کافی گاهی میگه عده، اینها رو معرفی میکنه، شیوه کلینی رو هم یاد میکنه و همینطور در فائده دوم شیوه شیخ طوسی و بیان حاله اساتید و شاگردان و مراد از عده و اینها رو هم بیان فرموده. مطلب سوم بیان شیخ شیوه شیخ صدوق، بیان اساتید شیخ صدوق، تعداد اساتید جناب نجاشی و مباحثی درباره اونها، تعیین علی ابن محمد در ابتدای برخی از اسناد کتاب شریف کافی، تعیین محمد ابن اسماعیل راوی که روایت میکنه از فضل ابن شازان در اسناد کلینی و کشی و فواید متفرقه دیگر رو شما به عنوان خاتمه توی این کتاب مشاهده خواهید فرمود. کتاب‌هایی هم بر محور تنقیح المقال تألیف شده، از جمله مرحوم آیت الله آش محمد تقی شوشتری اشکالاتی رو به تنقیح المقال گرفته و اول به صورت انتقاد بوده که بعدها به صورت کتاب مستقل به عنوان قاموس الرجال این کتاب رو به دست چاپ سپرده که ما در جلسه بعدی بنا داریم به معرفی قاموس الرجال بپردازیم و برخی از اشکالاتی که جناب شیخ شوشتری بر این کتاب با عظمت داره مطرح خواهیم کرد. حالا جناب شیخ بزرگوار، شیخ بزرگ تهرانی معتقده که این اشکالاتی که توسط شیخ شوشتری بر تنقیح المقال وارد شده به خاطر مثلا شتاب در تألیف این کتاب بوده. واقعا کار که خیلی با عظمته، انسان بخواد بیاد این کتاب با عظمت رو در یک سال اونم بدون دستیار و آدم به تنهایی با نبود امکانات با اون هوای گرم نجف اشرف و منزلهای محقر و گرفتاری های فراوان بخواد تألیف بکنه، طبعا یه اشکالاتی درش هست. الان بعضی از مؤسسات با صرف هزینه های هنگفت و بسیار و لجنه هایی که تشکیل میدن، همکاران فراوانی که هر کدام به بخشی از کار مثلا میپردازن، باز هم بعد از انتشار انسان میبینه که یه مسائلی توی کتاب راه پیدا کرده که معمولا بعد از معرفی مفصل بعضی از پژوهشگران این اشکالات رو برمی‌شمرند. حالا این کار یک کاری است که توسط یک نفر انجام شده، اینم با این گستردگی و انشالله توی قاموس الرجال به بعضی از این اشکالات اشاره می‌کنیم و کارهایی که بعداً هم انجام شده انشالله اشاره‌ای خواهیم داشت. خب اگر شما فرصت پیدا کردید یا مقدمه این کتاب رو یا ترجمه این مقدمه رو حتما مطالعه بکنید. فواید رجالی خیلی خوبی توی این اثر خواندنی شما مشاهده میکنید. عرض کردیم که 30 تا فایده رجالی که اجمالا یه اشاره‌ای کردم، گفتم مثلا به تعریف علم رجال، موضوع علم رجال، فایدهش و چه نیازش و فواید متفرقه‌ای که قبل از شرح حال رجال باید بهش توجه کرد و همینطور شیوه استفاده از کتاب‌های رجالی رو میگه. فایده بعدی رمزهای اصحاب ائمه و کتب حدیث و رجال رو برای ما توضیح میده. در فائده بعدی به وساقت مؤلفان کتب اربعه حدیثی شیعه یعنی محمدین ثلاث میپردازه. بعضی از اصطلاحاتی که در این علم به کار میره در کلام ابن قزائری و دیگران راه پیدا کرده، اینها رو توضیح میده. فائده بعدیش مثلا عدم اعتماد بر کتب فقهی است در جرح و تعدیل ها، به این هم توجه داده. فائده بعدیش میگه بعضی از راویانی که مثلا فتعی مذهب هستند یا مذاهب فاسده دیگر رو دارند و جزء شیعیان هم به حساب میان، روایات اینها چون معمولا توجهی به مذهب نیست، به وساقت و صداقت و مسائل دیگه توجه میکنن، میگه معتبرن. خب فواید دیگه ای هم ایشون ذکر میکنه. عرض کردم حدود 30 تا فایده است. گاهی در تمیز مشترکات ضوابطی برای اونها مطرح کرده که جدا خواندنی است. مثلا یکی از فواید اعتبار تصحیح حدیث در کتاب‌های فقهی و عدم اعتبار اونها رو به بحث گذاشته. فائده دیگه معنای تعبیر ثقتون و شیوه منابع رجالی قدما در جرح و تعدیل راویان رو به بحث گذاشته. انشالله دوستان عزیزم من بیشتر این رو توضیح ندم. خواهش میکنم که خودتون به عنوان یک کار کلاسی، تکلیف کلاسی به این بحث مراجعه بفرمایید. این فوائدی که اساتید بهش رسیدند نگاه کنید. خب این کتاب قبلاً چاپ سنگی شده بود در 3 جلد رحلی در سال 1351 هجری قمری به وسیله انتشارات جهان به صورت افست. بارها هم تجدید تب شد. ولی چاپ جدیدش رو مؤسسه آلوالبیت لاحیاء التراث که وابسته به دفتر آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله و رعاه است، کارهای بسیار فاخر، ارزشمند و ماندگار انجام داده و واقعا یکی از برکاتی بود که در حوزه علمی قم آثار بسیاری از اعاظم ما رو به صورت امروزی و جالب اینها رو فضلای برجسته تصحیح کردن و به دست چاپ سپردن. یکی از کارهای قشنگ اینها همین کتاب تنقیح المقال هست که زیر نظر فرزند بزرگوار ایشون آیت الله آقا محی الدین مامقانی رضوان الله علیه و توسط نواده بزرگوار ایشون آیت الله آش محمد رضای مامقانی حفظه الله و رعاه این کار انجام شد و جلد صفر اون با عنوان مخزن المعانی است در ترجمه علامه مامقانی به بررسی سرگذشت مامقانی میپردازه و از جلد سوم اصل کتاب آغاز میشه. همونطور که عرض کردم دو جلد اول و دوم هم فواید رجالی رو داره. من توی یکی از دوره ها این کتاب رو نداشتم ولی مقدمش رو رفتم یه جایی امانت گرفتم، سر کلاس بردم، خیلی لذت بردن طلاب عزیز. و تقاضا میکنم که توی کتابخانه های عمومی این رو بگیرید و مطالعه بکنید، و اگرم پولی به دستتون رسید برای بودن توی کتابخانه و استفاده بیشتر ابتیا بکنید که همیشه داشته باشید. بحث بعدی که میخوایم مطرح بکنیم درباره قاموس الرجال هست که تألیف محققانه است که در عصر حاضر تألیف شده همراه با دقت‌های فراوان و تحقیقات بیشمار درباره تک تک راویان. من توی باقی مانده وقت اول ایشون رو معرفی میکنم، ولی احتمالاً کتابش میفته به جلسه بعد. نویسنده این کتاب مرحوم آیت الله آش محمد تقی شوشتری است، متولد 1320 هجری قمری در نجف اشرف. در یک خانواده علمی متولد میشه و از همون کودکی هم به تحصیل علم پرداخته و با کوشش و مجاهدت فراوان به مرتبه رفیعه اجتهاد نائل آمده. بعد از واقعه کشف حجاب رضاخانی به همراه خانوادهش از شوشتر به کربلا مهاجرت میکنه و تحصیلات و تحقیقاتش رو در اونجا ادامه میده. ایشون در ارتباط با شیخ بزرگ تهرانی ارتباط داشته، اجازه نقل حدیث از ایشون گرفته و 6-7 سال که در اونجا به سر برده، وقتی رضاخان عز میشه دوباره برمیگرده به شوشتر و تا آخر عمر در اونجا ایشون اقامت داره. تألیفات بسیار ارزشمندی از ایشون به یادگار مانده، مثل قضا و امیرالمؤمنین که به فارسی ترجمه شده، دو تا ترجمه هم داره، قاموس الرجال النجعه فی شرح اللمعه و الاخبار الدخیله، مال اخبار موضوعه هست که ما توی یک همایشی که رفتیم در بزرگ داشته ایشون برخی از این کتاب ها رو به عنوان هدیه در اختیار گذاشتن. بهج السباقه شرح بسیار مفیدی است بر نهج البلاغه و کتاب العوائل. میدانید که بعضی از دانشمندان ما کتاب هایی رو با عنوان العوائل دارن. یکی از کارهای خوب شیعه همین العوائل مرحوم توستری است. البدایه که چیزی شبیه به کشکوله و آیات بینات در ارتباط با خواب هست، مثل دارالسلام مرحوم نوری که این کتاب ارزشمند به فارسی هم ترجمه شده. خدمت شما عرض کنم، باز اینجا یه خاطره من دارم، دلم میخواد که این رو هم یک جا گفته باشم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما طلبه ها در ایام جنگ تحمیلی وظیفه داشتیم که به جبهه ها بریم. مثلا سالیانه 20 روز می رفتیم جبهه، توی جبهه های نبرد کار تبلیغی انجام می دادیم. وقتی که می رفتیم شهریه رو بگیریم نوبتمون می شد، اون مقسم شهریه یه برگه‌ای به اون میداد که شما باید برید خودتون رو معرفی کنید و در جبهه حاضر بشید. اون زمان مرحوم آیت الله قدوسی رضوان الله علیه به دلیل حساسیت کارهایی که به ما سپرده بود اجازه نمیداد که ما جبهه بریم، میگفت کار شما اینجا مهمتره. ولی در یکی از ایام که نوبت ما شد و بنابر این بود که بسیاری از عزیزانی که احتیاج به ترخیص داشتند و در حبس سر می بردند، کارهای تخلفهای بسیار جزئی نظامی انتظامی داشتند، اینها با گرفتن وثیقه آزاد بشن تا بتوانند در عملیات مهمی که در پیش بود شرکت کنند. ولذا به ما اجازه داده شد که بریم به جای جبهه بریم توی قوه قضاییه اون خوزستان و این کار این زندانی ها رو انجام بدیم. خب وقتی که وارد اون دادسرا شدیم دیدیم که یکی از دادیارها مدتی است بیماره و هرچه هم مداوا میکنه نتیجه نمیگیره. یه مقداری افسرده شده بود. من متوجه مشکلش شدم و از طرفی هم خیلی علاقمند بودم که مرحوم آقای توستری رو زیارت کنم. به ایشون عرض کردم که شما میدانید که یکی از علمای بسیار وارسته و بزرگوار ما در شوشتر زندگی میکنه. شما نذر بکنید که اگر تا آخر این هفته از بیماری خلاص شدید با ماشینتون ما رو تا اونجا ببرید. شما که این همه کار کردید این نذر رو هم بپذیرید. ایشون با خوشحالی گفت این که کاری نداره، من این همه معالجه کردم بیفایده بوده، این نذر رو هم انجام میدم. صیغه نذر رو جاری کرد، حالش رو به بهبودی رفت. آخر هفته آمد گفتش که من حالم خوب شده، میخوام به نذرم وفا کنم. ماشین رو سوار شدیم رفتیم دیدار مرحوم آقای توستری. نزدیکی های ظهر بود که رسیدیم نزدیک منزل ایشون، دیدیم که وضو گرفتیم توی مسجد نماز بخوانیم، دیدیم که مرحوم آقا شیخ با قد خمیده آمد و مشغول به عبادت شد. عجیب این بود که مأمومین هم از ایشون یاد گرفته بودن، همه اهل خلاصه نافله و تعقیبات و توجه به نماز اول وقت، و ما خیلی لذت بردیم. نماز که تمام شد خدمت ایشون رسیدیم و خودمون معرفی کردیم و اجمالاً در همون سفر تقاضا کردم که یک نصیحتی هم به یادگار از ایشون داشته باشیم که محبت کردن. و این اولین سفری بود که ما به زیارت این مرد بزرگ رفتیم و این کرامت رو هم شاهد بودیم که خداوند به خاطر این تلاش هایی که داشته، اخلاصی که به کار برده، این بیمار رو به این شکل شفا داد. نوبت دوم کنگره گذاشتن در زمان حیات ایشون، ولی دیگه حالش یه مقداری مناسب نبود. دوباره رفتیم اون تا این دفعه از تهران و به شوشتر رفتیم و در اون کنگره شرکت کردیم. رضوان خدا به این مرد بزرگ باد که آثارش بسیار فاخره و کارهاش ماندگاره و توفیق فوق‌العاده زیادی داشته. راز موفقیت این رو هم بگم، این جلسه خیلی بحث علمی نتونستیم بکنیم، انشالله بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعدی. من فکر میکردم که چطور شد که جناب آش محمد تقی شوشتری که توستری هم میگن اینقدر موفق عمل کرده. بعد متوجه شدم که علت موفقیت ایشون اینه که خب در یه خانواده علمی متولد میشه، تربیت پدر و مربی‌های مثل پدر بزرگوار رو همراه خودش داره، اونم در حوزه مرکزی نجف به تحصیل پرداخته، بعدم که آمده ایران رفته توی منطقه‌ای که دور از مرکز، مشغول فعالیت‌های صرفاً علمی شده و طبیعیه که یک کسی اگر عمر طولانی مثل مرحوم آچیخ داشته باشه و تمام وقتش رو هم صرف کارهای علمی بکنه، از این شاخه به اون شاخه نپره، آثاری که ازش به یادگار میمانه خیلی خواندنی، دقیق و قابل استفاده خواهد بود. رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد. امشب شب 22 بهمن هست، یوم الله 22 بهمن، که این مناسبت رو تبریک عرض میکنم. بناز انشالله شب مطالبی رو در مسجد حضرت زینب در خیابان باجک به این مناسبت داشته باشیم و بعد هم توی مراسم نورافشانی که بناست در مجتمع ما انشاءالله مجتمع آموزش عالی امام خمینی باجک برگزار بشه شرکت کنیم. انشاءالله وعده من و شما فردا در مراسم راهپیمایی، چون مراسم راهپیمایی امسال از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست به دلیل اینکه بعد از این اغتشاشاتی که دشمن دامن زد، حضور مردانه و صمیمی دوستان عزیز خیلی میتونه مؤثر باشه و تودهانی محکمی هست بر یاوه‌گوها و اغتشاشگران. انشالله همه توفیق داشته باشیم و وظیفه شرعی خودمون رو نسبت به انقلاب و شهدا ادا کنیم. والحمدلله رب العالمین.